سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امام زادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، اولیاء الهی، مراجع شهدا، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد.
صدای کوییه، چطور درستش کنم؟ اینا رو باید هر یک کلاس امتحان کنن. چرا میذارن همیشه؟
خب ما موضوع بحثمون تفسیر موضوعیه. که با عنوان پیروزی، موفقیت و پیروزی شروع کردیم. در عوامل پیروزی یکیش تأییدات الهیه، امدادهای غیبی و تأییدات الهی است که نسبت به موضوع خودش که با پیروزی ارتباط داشت، بحث ملائکه رو من خدمتتون عرض کردم که ملائکه چجوری به ما کمک می کند. اما مسئله فقط در این حد نیست. امدادهای الهی هرچند در همه اونها به هر شکلی فرشته ها دخالت دارند، صورتش متفاوته، اما عاملش مشترک. خداوند تبارک و تعالی به وسیله فرشتگانش به ما امداد میکنه، مدد غیبی میده، کمک غیبی به ما عنایت میکنه. یک مقدمه ای رو جلسه گذشته عرض کردم که یه مقدار ذهنمون به غیب و امدادها نزدیک بشه، ولی از امروز انشالله بحث جدیدی رو آغاز میکنیم در تفسیر موضوعیمون که مرتبط با موفقیت و پیروزیه، اما خودش یه بحث مستقل قرآنی هست، یعنی بحث امداد. که حالا من چون تفسیر موضوعی هست، اول از تفسیر واژه شروع کنیم، مثل بحث‌های قبلی تفسیریمون، تا بریم سراغ اصل مطالب. یه صلوات خط بفرمایید. خب ما کمک‌های الهی رو با واژه‌های مختلفی در قرآن می‌شناسیم: نصرت، تأیید، امداد و چیزهای از این قبیل. چند مورد ما چند واژه داریم. مسئله امداد کلمهش از میم مدد، میگیم یا علی چی؟ یا علی مدد، ها؟ مدد یعنی میم دال دال. امداد باب افعاله، یعنی مدد رساندن، کمک کردن. این کلمه در لغت به معنای انبساط و امتداده. مرحوم مصطفی در التحقیق اون رو به معنای امتداد و انبساط، منبسط شدن، باز شدن معنا کرده. اگه تو ادبیات دقت کنید میگیم این کلمه، این حرف مد داره، دیدی تو قرآن آه؟ مثلا میگیم تنزل الملائکه و روحا وللالین، میکشیمش، میگیم این حرف چی داره؟ مد داره، یعنی همون میم داله، یعنی باید بکشیش تو واژه، توی لفظ، توی قرائت. باز می‌بینید شما باز همین کشیدن رو دارید، همین انبساط رو دارید. یا مثلا میگید جزر و مد دریا، در مد آب چی میشه؟ آب اضافه میشه، یه دفعه آب میاد جلو، آب اومد بالا، میگه منتظر جزر و مد دیم، یه دفعه آب میاد بالا. باز این کلمه رو شما براش به کار ببرید. یا در امشب دعای کامل میگیم چی؟ و الیک یا رب مدد تو یدی، به سوی تو ای پروردگارم دستم رو دراز کردم. آدم دستشو دراز میکنه برای چی؟ شما وقتی میخوای یه نفر کمک کنی میگه چی؟ میگه دست تو بده من دیگه، ها؟ دست تو بده به من، یعنی دست رو دراز کن، بکتمت من بکش، من کمکت کنم، درسته؟ حتی در حالت دعا هم ما وقتی که میخوایم دعا بکنیم، خب برای اینکه رو قلبمون اثر بذاره، این که کار خیلی خوبه، دستمون رو بالا میبریم، دیدید؟ در قنوت ما اینجوری میکنیم، در دعا اینجوری میکنیم، در روایت داریم رسول خدا چنان دستشو بالا می برد که زیر بغلای مبارک پیدا بود، یعنی انقدر ارتفاع دستش بالا می رفت و حالت این که من نیاز به کمک تو دارم. آدمایی که تو دعا نه از روی فیلم و صحنه سازی، بلکه حالشون، حال استمداد ایاک نعبد و و یاکه نستعین، اون وقت تو اون حالت دستاشونو میبرم بالا و شروع بکنم به گریه کردن، زاری کردن، یعنی دستمو بگیر، کمکم کن. این حالت. پس واژه رو خوب دقت کنیم به چه معنا هستش. این واژه فهمش خیلی مهمه که یه کشش، یک اضافی، یک طول، یک ریسمان آویختن، یک حبل پاش وسطه و از یه استمرار اون کمک ایجاد میشه، کمک ایجاد میشه. خب غیب چیه؟ غیب رو قبلا معنا کردم، اینو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، چون اگه اینو بتونیم حلش بکنیم خیلی میتونیم رشد بکنیم. غیب، غیب یعنی چی؟ یعنی اون چه که نادیدنیست، اون چه که پوشیدنیست، نادیدنیست، ما نمیبینیمش. با حواس پنجگانه درکش نمی کنیم. در 8 سال دفاع مقدس یکی از واژه‌هایی که بین رزمنده‌ها همیشه مرسوم بود، از بس زیاد بود تو جبهه، میگفتن چی؟ امدادهای غیبی، امدادهای غیبی. البته اونا وسط این امدادها زندگی میکردن، فراوون بود. از صبح که از خواب پا میشدن تا شب بارها اینو، به خصوص اگه عملیاتی بود و جنگی بود و اینها، بارها اینو با تمام وجودشون اینا رو ادراک میکردن، امدادها رو که از غیب، از اون چه که تو نمیبینی بهت کمک میرسه، از اون چه که تو درکش نمیکنی با حواس ظاهری، این به تو امداد میرسه، کمک میرسه. پس این غیب رو یادمون نره. خب یه صلوات خط بفرمایید. خداوند تبارک و تعالی هر کمکی که به بندش میکنه با همین واژه ازش استفاده کرده. مثلا میفرماید که استغفروا ربکم، سوره نوح، استغفار کنید از پروردگارتون، طلب مغفرت بکنید. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمون فراوون به شود شما ریزش داره. استغفار در غیب و باز میکنه. سما اینجا منظور آسمون ظاهری فقط نیست، بلکه غیب هم هست. استغفار پرده ها رو پاره میکنه. توبه و استغفار باب رحمت الهی رو باز میکنه، راه انسان به غیب باز میشه. و یمدد کم به اموال و بنی، باز اینجا یمدد کم هست. در مورد ملائکه چی داشتیم؟ یادتون هست؟ الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به یمدکم، ببینید باز اینجا همین ماده هستش، یمدکم ربکم به آلاف من الملائکه، هزار فرشته، یا به الف من الملائکه، هزار فرشته خدا میفرسته برای شما. یا چی؟ بلا ان تصبروا و تتقوا هذا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه. اگه شما هم صبر داشته باشید و هم تقوا، رب شما یمددکم، کمکتون میکنه. به چی؟ به 5000 فرشته. باز از همین ماده داره استفاده میشه. پس خوب دقت کنید، اگه استغفار کنید میگه یمدد کم به اموال و بنین، مالتون زیاد میشه، فرزندتون زیاد میشه. اونایی که گرفتگی بی برکتی دارن یا بچه دار نمیشن، قرآن داره چی میگه؟ راه نشون میده، میگه قضای برکت مادی و فرزند دار شدن چیه؟ قدرش چیه؟ قضا که خود بچه هست، مال، افزایش مال و برکت خود بچه هست. قضا قدرش چیه؟ استغفار. شما هر چقدر سطح استغفارت بالا میره به شرطی که بفهمیم، برای همینم گفتم حتما کارگاه استغفار اول خوب عزیزانی که کار نکردن کار کنن که بدونن وقتی میگیم استغفار یعنی چی. الکی هی نگم ما رفتیم 30,000 تا گفتیم هیچ اتفاقی نیفتاد، گفتن لفظی نیستش استغفار. استغفار یعنی چیزی رو هم تو که تو لفظ میگی تو وجودت ایجاد بشه که توانایی جذب مدد رو ایجاد بکنه، توانایی جذب امدادهای الهی رو برات ایجاد بکنه. اما تو اگه هی رفتی بگی ولی اون اتفاقی که باید بیفته در درونت نیفته، راه باز نمیشه، راه باز نمیشه. مثل دکتر میگه مثلا قند نخور، چون اگه قند بخوری فشار بالا، مریضیت بالاست، فردا به چشمت میزنه، به قلبت میزنه، دست و پات سیاه میشه، باید پاتو قطع کنن. بعد اینم داروشه و تو دارو رو بخوری اما قند رو قطع نکنی یا کم نکنی، فایده نداره. این وقت تو داری دارو رو میخوری ولی این وقت داری همون قند رو استفاده میکنی دیگه. پس استغفار یه حقیقته، استغفار یه حرکت روحیه، یه شدنه، یه قدم برداشتنه و یه ارتباط. به مثل این ارتباط برقرار شد، یومدت کم به اموال و بنین، برکت مادی میاد سراغتون، مشکلات فرزندتون حل میشه و خیلی چیزای دیگه. استغفار اصلا کلا باب همه جور مشکل رو باز میکنه، نه باب مشکل رو باز کنه، باب حل مشکلات رو باز میکنه، همه جور کمکی به شما میرسه. پس دقت کنید، مدد هم در امور معنوی هست و هم در امور چی؟ مادی هستش، همه جوره این ازش قابل استفاده است. حالا میگیم برای چی؟ برای اینکه ما این مفهومو به شکل تخصصی لمسش بکنیم، اول تمرین کنیم که اینو خوب لمسش بکنیم، بعد این در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی، نظامی، ازدواج، انتخاب شغل، انتخاب رشته، نمیدونم کار تجاری و هر کار دیگری تصمیم، این فهم این مؤثر. خوب دقت کنید، این یه شاه کلیده که اگه امشب خوب یاد بگیرید، این دیگه دو جلسه که امروز داریم، خوب اگر خوب درکش بکنید اون راحت‌تر باب امداد رو میتونید چیکار کنید؟ بازش بکنید رو خودتون و مسائلتون رو حل بکنید. چون خداوند اینا به ما یاد داده، این اصل یادمون نره در قرآن که یورید الله بکم الیسر، خداوند اراده کرده، خداوند تبارک و تعالی اراده کرده که شما در آسایش باشید نه در سختی. ما اگه تو زندگیمون سختی میگذره برای اینکه قدرهامون قدبت انتخاب میکنیم، خودمون گن میزنیم قدرهایی رو انتخاب میکنیم که توش دائما درد سره، دائما مشکلات داره. خب اینو خودت انتخاب کردی، به خدا هم ربطی نداره. ولی من خدا میگم شما اگه این قوانینی که من میگم رعایت بکنید، برکت مادی و معنوی از زمین و آسمان به سراغ شما میاد. خودتون نمیخواید راحت زندگی کنید، یعنی خودتون آسایش رو دوست ندارید، همش میرید سمت انتخابای سخت، اونم به اسم تنبلی و بی‌حوصلگی و به اسم اینکه کار خدا سخته اینور راحت‌تره دیگه، ظاهرا اینجوری میگیم. ولی وقتی از خدا فاصله میگیری که کانون یسره، کانون آسایشه، خودت قهر میکنی، فاصله میگیری، میری سراغ انتخابایی که وقتی انتخابشون میکنی انتخاب میشی و رود کار سخت انجام میشه، گیر میفتی، خودت انتخاب میکنی. خدا میگه با دستورات من انتخابات و ارتباطاتت و رفتارهات و گفتارهات و چینش‌های فکریت رو تنظیم کن، همیشه آسایش ده. بدترین مصائب هم که سرت بیاد، مثل امام حسین در عاشورا، مثل زینب کبرا، مثل یاران امام حسین علیه السلام، آرامی، شادی، به شرط اینکه تو انتخاب کنی اون قدرهای آسایشو. ما تو ذهنمون چون نمیفهمیم، اینجوری است که خدا یه موجودی است که همش گیر میده به ما، همش هم میخواد ما سختی بکشیم، همش هم میخواد ما مریضی بکشیم، همش میخواد ما فقر بکشیم، همش میخواد ما دردسر بکشیم. خدا من میگه من مربیم، مربی در باشگاه وقتی داره تمرین میده تو اوج محبت، عشق، شادی و آرامش میده. هم دوست دارم وقتی میرم باشگاه خوشحالن دارم اون تمرین ها رو انجام میدن، با اینکه سختم هست همه خوشحالن، هیچ قصه نداره که وای من الان 2 ساعت امروز باید برم باشگاه و 2 ساعت باید نرمش کنم، سنگ بزنم، ورزش بکنم، نه همه با شادی میرن، پولم میدن تازه، وقتی هم میان حالشون خیلی خوبه از اینکه رفتن زیر تو باشگاه، از اینکه دارن رشد میکنن، شبیه مربی میشن، پول میدن، کیف میکنن که این اتفاق بیفته. جوشو ناراحت نیست. 12 سال درس خونده، یک کسی بگه آخه تو بچه عقلت کجاست میری دانشگاه؟ تو 12 سال پدرت در واقع تو مدرسه تمرین و مدرسه و تکلیف و اینا، دانشگاه رفتنت چیه؟ میگه برو بابا تو نمیفهمی درس چیه. من حاضرم میلیاردی پول کلاس کنکور بدم، کنکور قبول شم، برم دانشگاه درس بخونم، با اون سختی ها رو میخوام. حالا لیسانس گرفتی، ارشدت دیگه چی بود؟ میگه سخت‌تره که ارشد میخوام، نه بازم میخوام. دکترا چرا رفتی؟ فوق دکترا چرا رفتی؟ میگه خب میخوام، میخوام روش کنم، میخوام شبیه مربی میشم، میخوام به این کمال برسم، با خوشحالیه، همش با پیروزیه، با شادیه، نه با احساس بدبختی و نکبت و ناراحتی و قصه است. ما فهممون انقدر بده از دین و از رابطه خودمون با مربیمون یعنی الله، هرچی اون میگه با من مربیم، اشتباه نکن، غیر از یه معشوقتم مربیتم هستم، با تمرینت بدم شبیه من بشی، تو من نمیخوای مثل خودم بشی بیای پیش خودم، من نمیخوای به مقام ائمه برسی، به خلیفۃ اللهی برسی، مگه تو زیارت عاشورا نمیگی میخوام به مقام محمود که پیش خدا دارید منم برسم؟ خب ما هم داریم تمرینتون میدیم برسید دیگه، پس بیا تو باشگاه ثبت نام کنید، هر کاری هم گفتیم گوش کنید. هر آدمی هم به تناسب خودش باشگاه داره، باشگاه هر فرد مال خودش، لازم نیست بری تو باشگاه دیگران، همون شؤونات خودت، مختصات خودت، این شوهر، این زن، این پسر، این دختر، این مادر شوهر، این مادر، این پدر شوهر، این پدر، این همسایه، این دوست، فرق نمیکنه، اون باشگاه مجموعه باشگاه توه. تو اگه فقط یاد بگیری که در مجموعه ارتباطی که الان داری، مجموعه ارتباطی که داری تو این باشگاهی که تغییرش هم نمیتونی بدی یا خیلی سخته، درست به وظایفی که مربی میگه عمل بکنی، میبینی که همه چی میاد سراغت، آرامش میاد، شادی میاد، و تو قشنگ میفهمی مثل حست، حس یه باشگاه رفتن. یه هیچ وقت نمیگی ای خدا من چقدر بدبختیم، من چقدر بیچارم، من با این مرد چیکار کنم، با این زن چیکار کنم، با این خانواده همسرم چیکار کنم، با این بابا ننه نمیدونم فلان فلان شده چیکار کنم. نه هیچ وقت اینجوری نمیگی، چون میفهمی که تو باشگاهی، قراره تو با همین آدما شبیه خدا بشی، به معشوقت برسی، یا مریضی یا نمیدونم فقر یا هر چیزی دیگه، خیلی دیگه ناراحتی نداره، باشگاهه. مربی میگه الان دلم میخواد این نقش رو تو بازی کن، برو بازی کن، این حرکت ها رو انجام بده. چشم. استغفار بابه ها رو باز میکنه، مدد، امدادهای الهی مادی و معنوی میاد سراغ انسان. خب پس وقتی اگه اینو فهمیدی، حالا سوال اینه، این مطلب خیلی مهمه، مدد الهی به تناسب ربوبیتش میاد سراغ شما. این که تو از مربی چقدر کمک میخوای. ببین یه کسی هستش که با مربیش رابطهش خوب نیست، لذا دوستم نداره اصلا بره یاد بگیره، ممکنه بره تمرینش هم انجام بده، اما با استاد رابطهش خوب نیست، با مربیش رابطهش خوب نیست، نمیخواد بره ازش کمک بگیره، اونم کمکی نداره بکنه، کمک نمیکنه، چون اصلا چیزی نمیخوای ازش. خداوند رب به شماست، به تناسبی که تو باش رابطه داری و نیاز داری و مصلحتت هست حتما میاد به دادت میرسه. چطور پدر مادر، چجوری دائما پدر مادر، یعنی مدد دائم مادام العمری به فرزند تا آخر عمر و بعد از مرگ بچه. حتی این بچهش فوت کرده میگه الان چیکار کنم بچم شاد شه، اگه گناهی کرده بخشیده بشه، اگه من باز مدد مادر پدر داره میرسه از دنیا به آخرت، تو قبر مدد میرسه، ما الان شب جمعه است مرده هامون رو مدد میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. میبینیم اونجا گیر داره، مشکلات داره، سختی داره، گرسنگی داره، تشنگی داره، عذاب داره، یه دفعه این مدد شما شب جمعه میرسه بهش، یه دفعه نجات پیدا میکنه. مدد پدر مادر، دستمو نگاه کنی، تو هر پنج بخش، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، همش بچه رو مدد میکنه، همیشه هم آماده هم برای کمکش، اصلا آماده باشن، انگار پدر مادر آماده باشه دائما برای مدد به فرزند. خدا میگه من همیشه آماده هم. فقط فرق خدا با پدر مادر این است، پدر مادر گاهی وقتا مدد دایی که میکنن بچه رو فاسدش میکنن، پر روش میکنن، بی ادبش میکنن، گستاخش میکنن، نمک نشناسش، غیر شاکر بار میاد یا چیزای دیگه، بی موقع مدد میکنن، رفته تولدش رفته برایش تبلت گرفته، نمیدونم لپتاپ گرفته، تلفن همراه گرفته برای بچه‌ای که اصلا ظرفیت استفاده از نت و الان نداره، این ظرفیت استفاده از نمیدونم این دستگاهی فاسد میشه، این بچه کمک کرده بچه، ولی چه کمکی کرده، خوشحالش کرده، ولی در واقع امداد نیست، این ضربه زدنه به بچه است. مهربانی هست اما رحمت نیست. ما خیلی از مهربانی ها خیانت، خیلی از مهربانی ها، چطور پیغمبر خدا رو لعنت کنه پدر مادری رو که اونقدر به بچه محبت میکنن که بچه گستاخ میشه، پر رو میشه، طلبکاره، نمک نشناس میشه. عذرخواهی میکنم، یه صلوات خط بفهمه. خب ما در قرآن تقریبا نزدیک به 20 مورد حدودا، دقیق نیست شمارش من، شکلای امداد داریم. شکلای امداد داریم که به چه شکل خدا امداد میکنه. در همه اینها ملائکه نقش دارن، یعنی خداوند فرشته ها رو مأمور میکنه تو اون شکل به بنده من کمک کن. من یادم عملیات مصد ابن عقیل خیلی این عملیات معروفه در بین رزمنده ها به امداد غیبی، یعنی همه اینو زیاد میدیدن. طوری بود که اصلا تو روایت فرد تلویزیونی مستند از اون عملیات اون شب درست کرد، که اینو دیگه من خودم به چشم خودم چند تاشم براتون تعریف کردم، حتی اونجا که حضور ملائکه‌ام بود خاطراتشو براتون تعریف کردم. شاید من 10 نوع امداد و اونجا فقط خودم تجربه کردم، فقط خودم تجربه کردم، برای خودم پیش اومد. یکی از اون امدادا این بودش که ما اونجایی که توی سطح قرار می گرفتیم ابر می اومد جلو، ماه رو می گرفت، تاریک می شد، دشمن نمی دید ما رو. خیلی جالب بود، این مستندش رو تلویزیون پخش کرد. وقتی می افتادیم تو شیارها ابر نبود، کاملا نورانی بود فضا، میتونستیم جلومون رو ببینیم، چون دشمن دید نداشت، ما میدیدیم و میرفتیم. اگر به یه بچه جبهه‌ایه که جبهه عملیاتی رفته، سابقه جنگ و جبهه داره، ازش سوال بکنید میگه من 10 ها بار اینا رو دیدم اونجا. پس اینکه خدا یه جا بارون میفرسته، تو آیه قرآن هم داره، یغشی کمون نعاس، چرتتون گرفت، چرت امداده. حالا بعدا براتون میگم داستانشو. میگه یه جاهایی شما من نیاز داشتید، نیاز بود بخوابید، یه سر آرامش داشته باشید، من همه تونو خوابوندم. این مدده، خدا رحمت کنه میرزا رو. میفرمودنش که وقتی که از راه میرسی مشهد، میره حرم امام رضا، حرم امام رضا اولین کاری که میکنه میگه بچه‌م خسته است، میخوابوندت، دیدی تو حرم خوابت میبره، میگه بچه‌م خسته است بذار اول یه ذره بخوابه. این مادرها مثلا بچه‌شون هم مسافرت میگه مادر بیا برو یه ذره استراحت کن اول، تو بچه‌م خسته است، ذره خستگی از تنش در بره. میگه امام رضا میخوابونه، بعد طرف پا میشه با نشاط سر حال، اونم خواب چی؟ خواب تو حرم امام رضا، خب خونه بابات. این دعوایی که ما همیشه با خادمای حرم داریم، میگه بابا اینا رو هی نرید بزنید تو صورتشون، باشو 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 بزنید زنه بخوابه دیگه. انقدر ما اونجا دعوا کردیم، رفتن یه آدم بنده و دوستان دیگه یه جایی رو گذاشتن الان برای خوابیدن دیگه، میگن از این ساعت به این ساعت برید بخوابید. قبلا که اصلا نمیذاشتن کسی بخوابه، گفتن این بابا بچه امام رضا است، اومده خسته است، زائره، زائر حرمتش از حرم بالاتر خودش، بذاره بخوابه، بذاره خستگیش در بره، بدم نیست، خواب بگی بخواب، پیش خونه بابات دیگه، خستگی در بره. قرآن میگه من یه جاهایی امنتن میخواستم شما امنیت داشته باشید، یه ذره آرامش داشته باشید، خوابوندمتون، یه جایی براتون بارون فرستادم، نیاز بارون داشتید. پس شکلای امداد متفاوت، اون دقت کنید شکلاش متفاوت. شما خودتون هم اگر یه قلم کاغذ وردارید بخواید تو بنویسید، چیزایی میاد، حتما میاد تو زندون، اینجا اینجوری شد، یه دفعه با یه دفعه نداریم چیزی به اسم تصادف، و یه دفعه نداریم کودتای خطرناکی که علیه جمهوری اسلامی شده بود. چجوری لو رفت؟ یه سگ بود، امام فرمود آن سگ مأمور بود. تبس کی بود؟ امداد الهی، طوفان، ها طوفان زد هواپیما و هلیکوپترهای آمریکایی رو به هم دیگه، اینجا طوفان اونجا به این شکل بوده که طوفان شن شدید میاد میزنه رو به همدیگه نابود میکنه میره. خدا فرمود طوفان، اون طوفان مأمور خدا بود. حالا اول یه ذره ذهنتون آشنا بشه، چون میخوام قواعد فیزیکی و متافیزیکیشو، مادی و غیر مادیشو براتون توضیح بدم. اون سگه حمله میکنه بچهای سپاه، فرار میکنن، مجبور میشن برن توی زیر زمین، میرن اونجا ببینن اینجا چه خبره، چه توطئه اینجا داره میشه. یه جوان دستگیر میکنن و یه کودتا اینجوری لو میره. امام فرمود آن سگ مأمور خداست، یعنی یه سگو میفرسته اونجا، اینا باید دنبال اینا بذاره، اینا فرار کنن برن اونجا. حیوانات خیلی وقتا میان به نجات انسان کمک میکنن، مدد الهیست. ملکه سبا چجوری فتح شد مملکتش یمن؟ هدهد. یه هدهد میاد به سلیمان گزارش میده، رفتم دیدم اینجوری اوضاع، بجوم. گزارش میده دیگه، خب یه حیوانه، ولی میاد اون داستان فتح یمن رو برای داوود، برای سلیمان علیه السلام ایجاد میکنه. پس امدادها شکلهای مختلف داره، مدداش فرق میکنه. حالا الان بعدن آیاتشو با سند و یعنی شماره سوره و آیه و اینا رو همه براتون عرض خواهم کرد، نمونه های مددها رو. میخوام بگم وقتی با خدا جوری، وقتی با خدا جوری، هر چیزی که تو این نظام هست کنار توه. یه دفعه یاران آخر زمان میگه اینا وقتی که یاران امام زمان میرن از فلسطین، از به قول الله امروز ما اسرائیل میرن فلسطین رو فتح میکنن، در شأن این آیه شریفه 105 سوره انبیا آقای امام صادق فرمود اینا میرن و سه بارم در روایت داریم قسم خورد از اول والله هم اهل قوم، به خدا اینا قومی ها هستن، یعنی ایرانی ها، فرمود اینا میرن سراغ اونا در فلسطین. میگه سنگ به صدا در میاد، میگه مؤمن یه یهودی تو من هست، همین الان منو بشکن بکشش. اینجا پنهان شده، اینجا همه چی با تو همراهه. تو جبهه اینجوری بود، تو جبهه امداد اینه. این چیزیست که خیلی الان نمیفهمن. من الان به موقعی میبینم ناراحتم میشم، تحلیلگرهایی در تلویزیون میارن که اصلا فهمی از قدرت ایمان، قدرت خدا، امدادهای مرسوم الهی در مقابل ابرقدرت ها ندارن. بعدم وقتی میخوان بیان تحلیل بدن، تحلیلاشون چیه؟ دو تا نیروی نظامی، یعنی احمقانه ترین، ساده اندیشانه ترین تحلیل. ما دو تا نیروی، ایران یه نیروی نظامی داره، آمریکا یه نیروی نظامی داره، ایران یه نیروی اقتصادی داره، آمریکا یه قوت اقتصادی داره. حالا یه کشور فقیر جهان سومی دست خالی روبرو شده با ابرقدرت‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی، خب معلومه ما کم میاریم، شکست می‌خوریم دیگه. همین آبگوش بودی، همین تحلیل آبگوش دی. همینجوری بعد 47 سال خلافشو دیدن باز نمیفهمن. 47 سال دارن میبینن که به قول اون تحلیلگر فرانسوی سیاره زمین به ایران تنهای تنها حمله میکنه و ایران تنهای تنها سیاره زمین رو شکست میده. بعد میگه کمک خدا کو، پیروزی کو. اصلا نمیفهمه اصلا، این درک درستی از قواعد خلقت نداره، از قوانین امداد، موفقیت، پیروزی نداره. این فقط یه چشم ظاهربین داره، بشم که تحلیلگر با داره تلویزیون داره تحلیل میکن یا توی شبکه های دیگه. بعد مردم رو میترسونه یه آدم، چون خودش نمیفهمه به کانون غیب امداد، اتصال روحی، فهم اصلا نمیبیندش. برای همین دو تا چهار تا که میکنه میگه خب اون طرف آمریکاست و اروپاست و غربه و با اون ثروت و با اون اسلحه ها و با اون تجهیزات، این ورم که ما هم دست خالی امکانات نداریم، نه ناو داریم، نه F-35 داریم، نه اون تشکیلات رو داریم، نه بمب اتم داریم، نه چیزای دیگه. خب معلومه دیگه ما نابود میشیم. بعد 47 سال خدا داره این مملکت رو پیروز میکنه دائما، نه که ضربه نخوره، ضربه هم میخوره که خیلیش مربوط به خدا دیگه نیست، اون ضربه هم تو خودمونه. بعد هنوز جوری میکنه خدا کو امداده، خدا کمک میکنه، خدا بزرگه، به امید خدا یعنی چی؟ بعد غربیا یا شرقیای بی خدای کمونیست یا غیر مؤمن، اونا میگن اصلا ما موندیم تو کار ایران، چجوری این کشور چیه که 47 سال؟ کارشناساشون میگن اگه یه دونه از این کارهایی که اینا با ایران کردن با کشور ما میکردن نابود شده بودیم. و این چجوریه که همه رهبر شهیدمون فرمود چی؟ اینو بدانید که آمریکا هر کاری میتونست کرد، اگه کاری نکرده چون نمیتونسته بکن. دشمنان هر کاری میتونستن برای نابودی ما، نابودی به معنای واقعی یا یعنی مردم رو از بین ببرن، کشور رو تجزیه کنن برای خودشون، هر کاری میتونستن کردن، هر چی تو چنده داشتن بیرون ریختن. بعد تو شدی الان یه ابرقدرت، تو سرشون میزنی، التماست میکنن برای مذاکره و صلح. باز میگه امداد خدا یعنی چی؟ کمک خدا یعنی چی؟ مثلا امام زمان کمک میکنه یا زهرا یعنی چی؟ یا حسین یعنی چی؟ لبک یا مهدی یعنی چی؟ الله اکبر یعنی چی؟ این همینا. متوجه بشه. و من خیلی ناراحتم که کسایی دارن جریان فکری رو توی جامعه در توجیه حوادث و جریانات انقلاب اسلامی، جریانات روز به عهده دارن که اصلاً قواعد ریاضی، قضاها و قدرهای قدرت، پیروزی، امداد، موفقیت رو از قرآن و کلام آموزهای معصومی نمیدونه. همون یه درس دانشگاه خوندن، همون درسایی که مال غربی هست که کور نسبت به غیب، علوم انسانی الان کور نسبت به غیب، کمان که کور نسبت به انسان. انسانی که علوم انسانی داره الان روش که تو دانشگاه ما باش، جامعه شناسی، مهربان شناسی، اقتصاد، مدیریت، سیاست، نمیدونم رشته های مختلف رو داریم میخونیم، انسانیست که وجود خارجی نداره. برای اون انسانی که وجود خارجی نداره دارن علوم انسانی مینویسن. اگر مردم این قواعد رو، قواعد پیروزی رو، قواعد استفاده از امدادهای غیبی رو خوب یاد بگیرن، هم در نظام فردی انسان‌های قدرتمندی میشن، دائما از خدا کمک میگیرن، دائما امدادها یک سره بریزه روشون، هم در نظام اجتماعی سیاسی. ای که قرآن میفرماید کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، یعنی چی؟ قانون داره بهت میگه که چه بسا زیاده، یه عده کم بر یه عده زیاد به اذن خدا چیکار میکنن؟ بله، غلبه میکنن. این فرهنگ کیه؟ سخن کیه؟ خدا از خودش نمیگه اینو، میگه و قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، میگه مؤمن همینجوری فکر میکنه، این عقیده یه مؤمنه، قانون خودش رو از زبان یه مؤمن خدا بیان میکنه. اونا که ظاهر بین بودن تا خوردن به لشکر جالوت گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما نمیتونیم پس اینا بر بیاییم.
این لشکر جالوته با این تعداد اومدن با ما بجنگن، با این لشکر با این تجهیزات ما چجوری میتونیم با اینو، ما تعدادمون خیلی کمه.
و قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی که یه امیدی به خدا داشتن چی گفتن؟ کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. چه بسا یه گروه اندک به یه گروه بسیار به اذن خدا. خوب دقت کنید رمز برده کجا؟ به اذن کی؟ خدا غلبه میکنه. خدا امروز اذن میده، اجازه میده ما اینا رو نابود میکنیم.
اگر ما اینا رو نفهمیم تو زندگیمون همش ترسویم، ناامیدیم، بخیلیم. ببین یه آدم چجوری خسیس میشه؟ ها؟ چجوری آدم خسیس میشه؟ سخت میگیره به خانواده خودش، به خودش دائما. نق داره، قر داره، هزینه نمیتونه کنه، میترسه، استراب داره. برای اینکه اصلا اتصال به اون مدده نداره. این فقط چیزای ظاهری میبینه. تو اتصال به غیبه که خدا میگه تو هر چقدر صدقه دادی، انفاق کردی، به خصوص برای زن بچه خودت، برای خانواده خودت، سخت نگیر انقدر بهشون، اذیتشون نکن. یک چیزی میخواد بخره با هزار قهر و نق و قر و منت و نفهم اونه که جلوته زنته، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. اونه که جلوته شوهرته، مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. درست حرف بزن با همسرت، درست حرف بزن با شوهرت، درست حرف بزن با زن و بچه‌ت. میفهمی داری چی کار میکنی؟ حرمتش از کعبه بالاتر. این به امداد اعتقاد نداره، میگه مؤمنم اما ترس داره دائما. مثل دقیقا انقدر احمقانه است که یه خانومی بترسه بچه شیر بده، میگه بذار ندم کم نیارم یه موقعی شیر. او خدا بگه تو هرچی شیر بده شیر بیشتری میاد تو سینت. انقدر زیاد میشه میگه تو بچه تم که 2 سالش تموم شد دیگه بعد از اون حرام شیر دهی، یه بچه دیگر رو بگیری زیر شیره، 2 سال دیگه دوباره اونم شیر میده، دوباره اونم تموم شد 2 سال دیگه هم بخوای شیر میده. اصلا قطع نمیکنه خدا رزقو. اتاق نون خور هست، من برای چی قطع کنم رزق تو رو؟ این میترسه خزینه کنه، بخیل میشه. وقتی بخیل شد به قول حضرت فرمود همه بدی ها میاد تو وجود یه آدم بخیل جمع میشه. میخواد بره جبهه میترسه، میخواد بره با دشمن روبرو بشه میترسه، میخواد دشمن رو تو کلام محکوم کنه، دشمن همه جور تحقیرش میکنه میترسه حرف بزنه، دشمن همه جور ذلتی بهش میده میترسه با دشمن روبرو بشه، میترسه دشمن رو بزنه حتی. یعنی این انقدر حقارت داره که حتی وقتی که رو سینه دشمن نشسته میتونه دشمنش رو از بین ببره ازش میترسه. میترسه از دشمنش، هی ملاحظه میکنه. اما تو که بعضی نه کلان مسئولین ما اینجوری نیستن، الحمدلله مؤمن و شجاع و قاطع و انقلابی، ولی بعضی مسئولین ما ترسو هست. فسق دارن، ترسو هستن در مقابل، ذلیلن در مقابل دشمن. یعنی خدا رو کنار خودشون، بی نهایت و کنار خودشون نمیبینن. ان الله معکم رو نمیبینن. بی نهایت موسی چی؟ موسی تنهاست. میگه ان معی ربی سیهدین، من ربم کنارمه. با اون لشکر فرعون. ابراهیم تنهاست با لشکر امپراتور نمرود، ولی اصلا ترس نداره خدا کنارش. این الان شده رئیس جمهور، شده نمیدونم یه مسئولیتی گرفته تو این کشور، باید تصمیم بگیره، نمیتونه. همش ترس، نه قور، افکار منفی، پیام منفی، پیام ضعف. اصلا نمیبینه اینو، الله رو نمیبینه، امداد غیبی رو نمیفهمدش. به اسم عقلانیت، به اسم عقلمون، ما باید واقع بین باشیم. واقع این نیست، واقع غیبه. اونی که واقعیت داره غیبه. اونجایی که تو غیب و حسب میکنی دیگه واقعی نیست، توهمه. صدها آیه خدا تو قرآن داره انبیا رو که چجوری ما کمک کردیم، سربازاشون رو چجوری کمک کردیم، یاراشون رو چجوری کمک کردیم، شما رو چجوری کمک میکنیم، پیغمبر رو چجوری کمک کردیم، صدها آیه اختصاص داده. باز اینجوری میکنه، باید منطقی بود. این منطقیه؟ توف به این منطق شما، لعنت به این منطق احمقانه شما. شما تو نفس کشیدنتون دارید از خدا امداد میگیرید، بعد میگه که آدم باید معقول باشه، منطقی باشه، باید بلند پروازی نکنه، آرمان گرایی نکنه. یعنی چی؟ یه مش جوون حزب اللهی متوهم آرمانگرا، تو ایمان نداری اصلا. واقع بینی و منطقی، توضیح میدم ساعت بعد، این است که تو غیب رو همیشه کنار داشته باش، استفاده کن. یه آیه، ده آیه، 20 آیه نیست. به عنوان یه محقق بهتون صدها آیه، صدها آیه خدا تو قرآن به این اختصاص داده، من همه کار براتون انجام میدم، من کنارتونم، بیاد از من استفاده کن، بیاد از من کمک بگیرید. بعد میگه من مؤمنم. خب تو مؤمنی، پس چرا تو نمازت گذاشته ایاک استعین، ایاک نستعین؟ کو استعانتت؟ این آدم همه ظاهر بینه، همه چی شد، یعنی تمام تصمیم‌های زندگی ظاهر بینانه است، ولی نماز هم میخونه، نستعین. خب الان کجا خدا کمک گرفتی؟ از خدا کجا کمک گرفتی؟ پس حالت منطقی، عقلانی و ریاضی تو سطح زندگی ما، اتصال دائم ما به غیبه، که حالا تشریحش طوری که بفهمیمش و ایشالا ساعت بعد. اتصال ما دائما اتصال به غیب داریم. قربون امام حسین برم، یه صلوات محضر مقدس امام حسین علیه السلام بفرست. اللهم صل علی همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. امام حسین میگه خدایا من هیچی بودم، تو به من وجود دادی. تو اون موقع که من هیچی بودم داشتی به من فکر میکرد. بعد تو رحم من تنها بودم، فقط تو کنارم بودی. تو اون تاریکی های رحم بچه ها سیل اکساش گردن، الحمدالله هست، فیلماش هم که هست نگاه کنید، یه چند دقیقه بشین فکر کنید، همیشه قشن نگاه کن فیلمشو ببین، ببین کی داره اینو الان امداد میکنه اونجا، قضاشو، رشدشو، اندامزاییشو. اونجا خدا میگه هو الذی یصورکم فی الارض، من تو رحم هستم. هو، دقت کنید، هو اسم ذاتم هست، میگه اون کسی است که تو رحم کنار شماست، داره شما رو شکل میده، من کنار شما هستم. امام حسین میگه تو اونجا کنار من بودی، منو فراموش نکردی، قضامو رسوندی. بعد که به دنیا اومدم شیر مادر رو برای من قرار دادی، بعد پدر مادر رو مهربون کردی به من. اگه پدر مادر مهربون نباشن به بچه، بچه نابود میشه. پدر مادر رو مهربون کردی به من. نه الان خدا وکیلی بچه الان چیکار میکنه؟ هیچ، مفخوریه دیگه. برای همین 7 سال اول سلطانه، یه سلطان به تمام معنا. هموم یکی میبردش، دستشویی نمیریم، یه حد دلم بخواد خیس میکنم، چشمتون نر، دندتون هم کور، بیاید من تمیز کنید بشوید، اونجا رو هم بیاید پاک کنید. آزاد، آزاد، هر کاری داشت قضا باش میرن با افتخار، تو رو خدا بخور، بفهمه قربان، چون مادرت بخور، نوکرت هم بخور، لباس براش میخرن، همه کاری براش میکنن، و مدرسهش جلوتر آماده میشه، هر به دنیا نیومده سیسمونیشو آماده کردن. قربون خدا برم، اینا رو داریم میبینیم ما دیگه. ولی خدا بی نهایت مهربونتر از پدر مادر به شما، ولی ما باید کور میشیم، یه دفعه حواسمون نیست که تا الان خدا بی نهایت مهربونتر از پدر مادر حواسش به ما بوده، ما رو آورده تا اینجا، برای خوابت، برای بیداریت، برای غذا خوردنت، برای تحلیل غذات، برای دستشویی رفتنت، برای پلک زدنت، برای نفس کشیدنت، خدا کنارت. گفتم صدها آیه، غلط کردم، هزاران آیه، خدا کنارت. اگه دیدیش ازش کمک میخوای، ولی وقتی نمیبینیش کمک هم نمیخوای. همه یه تربیتی که قرآن و روایات ما رو تربیت میکنن، 14 معصوم، این است که چشم تو رو باز کنم به چی؟ به غیب. اگه غیب رو دیدی داستان خیلی فرق میکنه. غیب و اگه دیدی تو کلن از اسباب و علل ظاهری دست بر میداری، نجات پیدا میکنی، تواناییت میره بالا. مشکل ما تو ضعفامون، عقب موندگی هامون، شکستامون، غم هامون، استرابامون، ترسامون، بخلمون، خساستمون، دعواهامون، این است. شما با غیب ارتباط نداریم، ارتباطمون خیلی ضعیفه با غیب. ان شاءالله ساعت بعد میخوایم وارد بحث عملیاتیش بشیم، که از بحث امروزمون، بحث این ساعتمون خیلی مهمتر هست، تمرکز زیادی میخواد. حسن الحمدلله تو کارگاه ها و جلسات قبل ما به مقدار زیادی تمرین کردیم، شما الحمدلله، ولی باید یه دور دیگه این تمرین ها رو انجام بدیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.